بریده از کتاب دی ان ای نوآور. دی ان ای نوآوران مرز شکن. آیا من می دانم چگونه ایده های کسب و کاری نوآورانه یا حتی انقلابی داشته باشم؟ آیا من می دانم چگونه افراد خلاق را بیابم یا چگونه به دیگران آموزش دهم که خارج از روال یا چارچوب های عادی بیاندیشد؟ این پرسش ها چالش اغلب مدیران ارشدی است که می دانند توانایی نوآوری چاشنی جادویی موفقیت کسب و کار است. متاسفانه خیلی از ما درباره عواملی که یک نفر را خلاق‌تر از دیگران می کند چیز زیادی نمی دانیم. شاید به همین دلیل است که در برابر کارآفرینانی همچون استیو جابز، جف بزوس و مدیران نوآوری مانند لافلی، اریت گادیش و مگ ویتمن بهت زده میمانیم. آنها چگونه صاحب این ایده های ساختار شکنانه جدید شدند؟ اگر امکان کشف عملکردهای درونی ذهن آنها وجود داشت، درباره اینکه نوآوری واقعاً چگونه رخ می‌دهد، چه می‌توانستیم بیاموزیم؟ ایده هایی برای نوآوری. استیو جابز را در نظر بگیرید، کسی که اخیراً رتبه اول بهترین مدیرعامل دنیا را در پژوهش انتشار یافته در نشریه هاروارد بیزینس ریویو به دست آورد. شاید تیزر تبلیغاتی مشهور شرکت اپل با نام متفاوت بیاندیشید را به خاطر داشته باشید که در آن نوآورانی از حوزه‌های مختلف مانند آلبرت انشتین، پیکاسو، ریچارد برانسون و جان لنون را به تصویر می‌کشد. اما شاید تصویر جابز در میان چهره‌های دیگر راحت‌تر قابل تشخیص باشد. در واقع امروزه هر کسی می‌داند که جابز فردی نوآور است که می‌داند چگونه متفاوت بیاندیشد. اما سوال این است که او چطور این کار را انجام می‌دهد، یا به عبارت بهتر یک فرد نوآور چگونه متفاوت می‌اندیشد. پاسخ معمول به چنین پرسشی این است که توانایی خلاقانه اندیشیدن ژنتیکی است. بیشتر ما باور داریم که برخی افراد مانند جابز با ژن‌های خلاق به دنیا می‌آیند، در حالی که دیگران این گونه نیستند. نوآوران ظاهراً راست مغز هستند، به این معنی که از لحاظ ژنتیکی به آنها توانایی‌های خلاقانه اهدا شده است. سایر ما چپ مغز، منطقی، متفکرانی خطی با توانایی کم یا اصلاً بدون توانایی اندیشیدن خلاقانه هستیم. اگر این طور فکر می‌کنید، قصد داریم به شما بگوییم که کاملاً در اشتباهید. حداقل در قلمرو نوآوری کسب و کار تقریباً همه ظرفیت خلاقیت و اندیشیدن نوآورانه را دارند، حتی شما. بیایید با مثال جابز به عنوان یک نمونه موفق این توانایی متفاوت اندیشیدن را کشف کنیم. ببینیم جابز چگونه صاحب ایده های نوآورانه شد و این سفر با جابز چه رهاوردی برای ما دارد. ایده نوآورانه 2، سیستم عامل موس و رابط کاربری مکنتاش. بذر مکنتاش با سیستم عامل انقلابی و متفاوتش در سال 1979 کاشته شد، سالی که جابز از مرکز تحقیقات شرکت زیراکس بازدید کرد. زیراکس، شرکت مخترع دستگاه کپی، به تازگی مرکز پژوهش پالو آلتو را ایجاد کرده بود، پژوهشگاهی برای طراحی اداره و اتاق کار آینده. جابز در ازای اعطای یک فرصت به شرکت زیراکس برای سرمایه گذاری در اپل، خواستار بازدید از شرکت زیراکس شد. زیراکس نمی دانست چگونه از چیزهای مهیجی که در این مرکز تحقیقاتی اتفاق می افتاد سود ببرد، اما جابز می دانست. جابز به دقت صفحه های نمایشگر رایانه های طراحی شده در این مرکز تحقیقاتی را مشاهده کرد. آنها پر بودند از آیکون ها، منوهای کشویی و پنجره های روی هم افتاده که همگی با کلید که یک موس کنترل می شدند. جابز می گوید آنچه ما دیدیم ناقص و معیوب بود، اما سرچشمه و منشأ ایده ها در همانجا بود. در عرض 10 دقیقه برایم کاملا روشن شد که تمام رایانه ها این گونه کار خواهند کرد. پس از این بازدید او 5 سال را در اپل صرف هدایت تیم طراحی نمود که رایانه مکینتاش اولین رایانه شخصی با کاربری گرافیکی و موس را تولید کردند. راستی او در بازدید از مرکز تحقیقاتی زیراکس چیز دیگری هم دید. اولین جرقه برنامه نویسی شیعه‌گرا در ذهن او روشن شد و همین مسیری شد برای تولید سیستم عامل OS X، سیستم عاملی که شرکت اپل با یک پروژه جدید دیگر جابز یعنی رایانه‌های NAXT به دست آورد. اگر جابز هرگز از مرکز تحقیقاتی زیراکس دیدن نکرده بود چه اتفاقی می افتاد؟ ما رو در بیزبوک دنبال کنید.